بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 214، فقیه عالی قدر الله منتظری، 1962، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا در عبارتی که شهید در مسالک داشت فرمودن معونه چیزیست که یتکرر و کل سنه عادتن. و همینطور که عرض کردیم ظاهرا نظرشون به اینه که همینطور که معلوم آده آرزا می فرمان، انسان دو جور خرج میکنه در مزرعه و باغ و اینا. یه خرجی میکنن اول برای اینکه زمین رو احیا کنن که اصلا این زمین مالشون باشه، عمری این خودش یه ثروتیه، میرن زمین و پست و بلندیاشو صاف میکنن، با تراکتور مثلا سنگاشو جمع میکنن، دیوار میکشن، آب براش تهیه میکنن، حالا یا چا میزنن یا مثلا به رودخونه جایی. بالاخره این مخارج احیاء ارزه، این مخارج زراعت نیست. این ولو هدف هم همین است که توش زراعت بکنیم، اما اینا خرج ای زراعت نیست، اینه که زمین احیا بشه. بله؟ نه، حالا موقعاً بله، دو ساعت میخریم که همیشه داشته باشیم، آب داشته باشیم، زمینمون آب داشته باشیم. یه مخارجی هست که نه، مخارج این کشت امساله، ولو این مخارج کشت امسال رو جلوتر هم بکنیم. حال مثلا ما میخواییم امسال خربوزه بکاریم و وقت میگن زمین خربوزه باید دو سال جلوتر زمینش رو شخ کنی که حسابی مثلا آفتاب بخوره، فرض کن. این ولو دو طرف هست، اما برای خربوزه امساله. اینست که ایشون فرمود و امکان قبل عامه، همینطور هم هست. اما خرج این زراعته. امسال چون میخواییم خربوزه بخوریم یا میخواییم گندم بکاریم، زمین رو شخمش میکنیم، بعد مثلا بعد بگی کود بهش میدیم، بعد بذر میپاشیم، بعد آب میدیم، آب میخریم میکنیم توش، اجیر میگیریم برای خرج این زراعت حساب میشه. صاحب جواهر مثل اینکه اشکال سالک و ایشون در این جور جاهایی که لا تکرر و عادتن، اینا هم خارج زراعت متقسیم میشه. مثلا خب دیوار میکشیم، دیوار میکشیم که میوه باغمونو دوز نبره. اون وقت مثلا فرض بگیری دیواری که کشیدی، حساب کنیم این دیوار مثلا 100 سال میمونه، تقسیمش کنیم به میوه های 100 سال. یا یه نهر بزرگی درست میکنیم، خب میخوایم همیشه ای باغ آب داشته باشه، بالاخره یختش سهم امسال ها. خلاصه این که مسالک فرمود یتکرر و عاد کل سنته، چون میفرمون نه، اگه یه چیزی هم هست که متکرر نیست، مثل دیوار میکشی یا مثلا فرض بگیر نهر بزرگی تهیه میکنی، چا میری میزنی، اینا مربوط به همین زراعته. منتها بعد یه بحثی میکسیم کنیم هر سال، مثلا دیوار که میکشیم بیایم به حاصل 100 سال تقسیم کنیم، چون دیوار معمولا تا 100 سال میمونه. یا نه اینو بگیم همون سال اول خرج دیوار رو کم بکنیم، و میخواد بگید این به صرفه مال کم ها، برای اینکه حال بهش بگوی این دیوار که خرج میکنی تا 100 سال مثلا یختش کم کن، نه همون سال اول کم کن راحت. مثلا این خلاصه صاحب جواهر به فرمایش اشکال داشته، و ظاهرا اشکالش همطور که عرض کردیم وارد نیست، برای اینکه مسئله معونه چیز عرفی است. یه چیزایی رو میگن خرج کردم برای باغم، برای مزرعم که مزرعم آباد باشه. یه چیزایی رو میگن خرج حاصل امساله، اونی که گفتیم معونه خارج میشه، خرج حاصل امسال میگن آقایون. عبارت فخر رضا که داشت معونت الامارت والقریه، او عم می باشد، اما او رو فقها ها ملتزم نیستن و ما عرض کردیم میشد اون عبارت رو توجیه کرد، بگویم شاید هم احتمال که بیاد کافیه، شاید اون وقتا اینجوری بوده که از طرف حکومت همینطور که خراج میگرفتن یه مخارجی هم برای قریه و عمران آباد بوده که اینو معمول بوده از خود حاصل میگرفتن. چه تو کار سر خرمن مامورین میدن میگفتن خب خرج دشتمونو بده، از طرف کت خدا، دیگه کت خدا به طرف حکومت بوده، اونایی که معمول بوده از خود خرمن میگرفتن دیگه، اینا کمتر از اونی که غاصب میاد میگیره که نیست، چون معمول بوده خرمن میگرفتم خب من دیگه مجبور نیستم زکاتشو بدم. اون معونت الامارم ممکنه اونجور بوده، اما این که ما بخوایم به عنوان معونه زراعت دیوار کشی کردیم، قنات زدیم، اون وقت بیایم مثلا تو پا حاصل کم کنیم، مخصوصا این که بیایم پا حاصل همه امسال کم کنیم تا که صاحب جوار احتمال میده، هیچ عرفی مساعد اینا رو بیدن قنات کندیم این خرج گندم ها، نه این خرج احیاء ارزه. خلاصه فرق میکنه معونت و احیاء الارز با معونت زرع یا ثمره فرق میکنه. اون معونت و زرع و ثمره است ما میتونیم اخراج کنیم. خب این حالا گذشتیم مسئله، خب اون وقت مسئله به اینجا رسید، عرض که در اخراج معونه اگر چنون چه به آن معونه، معونه زراعت این رو به اجماع و شهرت درست کردیم، قد شهرتی درست کردیم، این لفظ شد، اون وقت این لفظ رو باید دست عرف بده، هر چرا که عرف گفت معونه این زراعته. اما اگر گفتیم نه ما دلیل لفظی که نداشتیم، اجمالا از این شهرت و ادعای اجماع ها و این که لا ضرر و لا حرج و اینا که گفتن ما میفهمیم یه چیزایی باید کم بشه، اما حدودش قدره نمیدونیم. وقت در موارد مشکوکه اگر یه اطلاقاتی داشتیم که میگفت اذا بلغ خمسه، اونا رو میگفتی در مقام بیان چنون چه ما قبول کردیم، مقتضای اون اطلاقات این است که در مورد شک زکاتشو بده، اسنا نکن برای داشت. اون وقت ای اجماعی که یا شهرتی که دلیل بر استثناء جمل باشد یا قصر و در تخصیص علال قدر المتیقن، و اون وقت او اطلاقات محکمه، وقت در مورد شک باید زکات داد، استثناء نکن. و اگه او اطلاقات رو قبول نکردید اون وقت اصل براءت اقتضا میکنه که در مورد شک هم زکه، که خلاصه نتیجه این که اطلاقات داشته باشیم یا نه فرق میکنه. اگه اطلاقات داشته باشیم مقتضاش عدم استثناء موارد مشکوک است، و اگه اطلاقات نداشته باشیم مقتضای اصل براءت استثناء موارد مشکوک است. این قاعده کلی برای حالا اگه لفظ معونت و زرع ثابت شد و بازم گفتیم ما یه چیزا شک میکنیم نمیدونیم این معونت و زرع هست یا نه، با اینکه معقد اجماع درست شد میگویم مثلا تو گیر دارم که مثلا فرض بگیرید کاری که خودم میکنم یا کاری که زن و بچه من انجام میده اونم معونت و زرع هست عرفن یا نه، آره گیردی، باز همی بحث میاد. اگه اطلاقات فوق داشته باشیم ما بلغ خمسه اوسخ فی العشر، وقت در مورد شک باید بگوی استثناء نکن و زکاتشو بده، و اگه اطلاقات نداشته باشی مقتضای اصل براءت این است در موارد مشکوکم استثناء بکنیم. این اجمال قاعده کلی در تمام موارد مشکوکه ای که ما پیدا میکنیم راجع به معونه. مسئله 17 عروت الوثقا، یعنی میدونم اما بله هدف اینه، اما بله میدونم دو جوره. ببین یه وقت است من میخوام بیام این زمین رو احیا بکنم، یه احیایی که 100 سال 200 سال همطوری زمین استفاده میکنم، او مربوط به زمینه، مربوط به زراعت نیست. یه وقت نه، امسال چون میخوام مثلا گندم بکارم، زمین رو باید بیام صاف و صوفش کنم، مثلا فرض بگیری بکنیمش، کود مخصوصی بدیم، کارهایی که به عنوان ثمره امساله میکنی پیداست که شما چه جور کاری رو میکنی برای زمین، چه جور کاری رو برای ثمره امسال. میدونم حفظ حاصل امساله، نه انسان بخواد یه مزرعه داشته باشد که مادام العمر ازش استفاده کنه، دیوار داشته باشد بهتره، اما نه اینکه این دیوار گردن گندم امسال بذاریم، این دیوار برای گندم امسال. بله ببین، اگر فرض کردیم امسال میخواد و تریاک یه جوریست که باید دیوار داشته باشد، اینا مامورین میبینند و میرن پدرش این دیوار رو میکشد برای تریاک امسال، مثلا این میشه بگو این مال حاصل امساله، یا مثلا فرض بگیر برای یه حاصلی که خلاصه دی حاصل میکشیم. بله ما هم همین داریم میگیم، پس شما معیدی این جوابش ازشون بشنویم. ببینید آقا مسئله 17، قیمت البذره اذا کان من ماله المزکا او المال الذی لا زکات فیه من المعن. احمد قیمت بذر تو زمین ریختی، بذر یه وقت است که از مالی است که زکاتش رو داده، مثلا گندم بوده، گندم پارسال زکاتش داده، یا نه اصلا زکات نداره، مثلا پول داده گندم خریدی، یا یکی به گندم بخشیده. اگر چنون چه خلاصه بذر زکات نداشته باشه، اون وقت قیمتش رو استثناء میکنی، این جزء معونه، این گندمی که من امسال دست آوردم یه ده یکیش مثلا بذر بوده، اون بذرش رو هم میکنی. و اما اگر چنانچه بذر از گندمی بوده که زکاتش نداده و تعلق هم گرفته، گندمی پارسال زکات تعلق، حالا یختش رو اومده بذر کردیم، اینجا ظاهر عبارت عروت الوثقا ایناست که خب دیگه اینو استثناء نمی‌کنی، برای اینکه این بالاخره باید زکاتش رو داد، گندم زکاتش رو داد، لذا عبارت اینه، میگه قیمت البذر، قیمت البذر ان اذا کان من ما کا، اگه از مالی است که زکاتش رو داده بوده ای جلوتر، اول مال الذی لا زکات فیه، مثل که دادی خریدی، ایمن المعن، یه از معونه سو استثناء میکنی. وقت که پس اگر از مالی بوده است که مزکان نبوده، این دیگه استثناء نداره، برای اینکه خب بالاخره باید زکاتش داد. اینجا مرحوم آقای حکیم لابد ملاحظه فرمودید، میفرمان که بعض این است که استثناء بشه، حال ولو زکات هم داشته باشند، اما بسا فرق میکنه نحوه زکاتش با زکات امسال. مرحوم اسلام کاظم که میفرمان او استثنا نمیشه، لابد روی حسابه که میگه خب بالاخره بذرم که باید زکاتشو بدی، حالا چه بگیم استثنا کن، ولی واقعش ارز بذرم بهش زکات تعلق گرفته بشه، اما یه تفاوتهایی پیدا میکنه استثنا و عدم استثنا. اینجا مرحوم آقای حکیم دو راه ذکر میکنه برای تفاوت، ما هم یه راه میگیم، سه راه میشه برای تفاوت. اون راه تفاوت این است که این یه وقت است گندم امسال من با این بذر به حد نصاب میرسه، که بنابر این که نصاب بگیم بعد از معونه است، اون وقت اگر چنانچه من این بعض رو استثناء کنم، ما بقی به حد نصاب نیست. اگه استثناء نکنم، با بعض به حد نصاب میرسه. اصلا و عدم استثنائش این ثمره داره، در صورتی که بذر متعمل، یعنی جوریست که اگه این بذر رو استثناء کنیم، مابقی به حد نصاب نباشد. اون وقت قاعدش اینست که بگیم این بذر مستثنا، زکاتش نداده، خب زکاتش رو میدهیم، اما باقی گندم ها زکات نداره، برای که گندم ها امثالت بذر معونه به حد نصاب نیم، این بذر مال سال قبله، خیلی خوب زکاتش رو میدیم، ولی بعض رو که گذاشتیم کنار، ما بقیان به حد نصاب نیست، امسال من زکات بفته. اگه استثنائش نکنی و همه گندم ها امسال میشه به حد نصاب، زکات بده کار میشی. پس حق این است که بعض استثناء زکات خودشو میدیم، ولی باقی گندم ها امسال زکات داره، در همچی صورتی. این یه ثمره که استثناء عدم استثناء ثمره پیدا میکنه. ثمره دوم این که بسا بذرمون مثلا فرض بگیری پارسال گندمه بودست که با آب نهر آب خورده، ده یکشو بده کار بودیم، اما امسال با آب چاه گندم آب دادیم، یا به عکس پارسال ده یک بوده امسال 21، یا پارسال 21 بوده امسال 10. پس حساب بذر از حساب مابقی، ولی هر دو زکات دارد، اما حسابش متفاوته. اینجا قاعدش است بگیم بذر رو استثناء بکن، اون وقت زکات داره، زکات خودشو بده. اگه بذر مال آب چاه بوده 21 بوده، مقدار بذر 21شو بده، نسبت به مابقی 10 بده مثلا. این دو ثمره. ثمره دیگری که میشه گفت که ایشون ذکر نکرده، مشکل میکنه، بنابر اشاعه اگر ما در زکات گفتیم به نحوه اشاعه، وقت بذر که ما کشتیم، این گندم امسال ثمره اون بذره، وقت اگه او بذر یه ده یکش مال فقرا شد، اول ما باید این حاصل امسال هم یه ده یکش رو برداریم، همه یه حاصل رو یه ده یکش رو بگذاریم کنار مال فقرا، و اون نه دهمش رو تازه اون وقت بیایم حساب بکنیم، ببینیم که چقدرش زکاتش رو بدیم چقدر ندیم، برای که متعلق زکات بوده، چون بوده حاصل امسال به نحو شرکت میشه. این گندم ما دو زکات در حقیقت، اینم یه که بذر زکات داشته باشد یا نداشته باشد، علی ای حالن قاعده اقتضا میکنه که بذر رو جز معونه حساب کنیم، جداش کنیم. حالا که جداش کردیم، بذر اگه زکات داشته، خب زکات خودش بر خودش، حکم زکاتش برش با، اگه ده یک ده یک، اگه 21 21، اون وقت ما بقی بعد نصاب اگر هم زکات جدیدی بده کاریم، اگر نیست زکات جدید بده کار نیستیم. یعنی اگر شد بر، یعنی مثلا این گندم ها که پیدا شده است محصول اون گندم، محصول اون گندم نیست، عین این گندم نیست، اما ثمره اونه. پس این از زرع الزارع ولو کان قاصبم که خوندی، گفت با اوکه تجر و با ایلا تجر، گندم شما از زرع الزارع هست، اما گندم فقیر از زرع الزارع نیست. گفتیم گندم پارسال که زکات داشته به نحوه عبوده، این گندمی که کاشتیم الان ای حاصل یه ده یکش همش مال فقرا هست از اول، این مربوط به زکات پارسال، وقت مابقیش اگر به حد نصاب هست از نو زکات داره، این دو زکاته میشه، در خمس هم همین جوره. بنابراین پس قاعده اینه، این که مرحوم آسمان بله
میاد که باز هم شریک بشه فقرا در جایی که ثمره رو استثناء
خب بله من میگم، میگم که پس ایست خیلی این مسئله هم توجه کنی. حالا میخوایم ببینیم بالاخره مشترک بشه و یه اندازه توجه بکنیم که پس ما قاعدش اینه بگیم بر جز معونه و مستثنه. حالا که مستثنه بذر حسابش برای خودش، اینم حسابش بر خودش. اگه بذر متعلق زکات بوده زکاتشو بر طبق خودش میدی، اگه 10-1 بوده 10-1، اگه 21 بوده 21. این حاصلم اگه خودش علاوه بر بذر به حد نصابه، وقت علاوه بر بذر و علاوه، یعنی به این معنا که این حاصل امسال اون بذر رو که کم میکنیم 1/10 هم برای حاصل بذر اگه بذر رو زکاتش نده باید کم کنیم، اونم یه مال من نی، اون مال فقرا. اون 9/10 دیگهش اگر حد نصاب هست اون وقت این یه زکات جدیدی داره. قاعدش اینه که خلاصه بذر را از این حاصل جدا بکنیم، اون وقت خود حاصل اگه به حد نصاب است از 9 زکات داره، اون بذرم اگه زکات داشته است نحوه زکات خودش رو داره، و اگر چنونچه شرکت گفتیم از حاصلم اون اندازه که سهم بذره جدا کنیم که اونم دیگه مربوط به من نی، اونم در حقیقت ثمره زکات پارساله. این قاعده اینه. پس اینی که مرحوم عثمان کاظم فرمودن قیمت البذر اذا کان من ماله المزکا او المال الذی لا زکات فیه من الم، بله خب بده چی تو میشه؟ شما از در، اگر شما ببین، اگر یه کلاغی گوش کن، اگر یه کلاغی یه گرد همسایه آورد تو باغ شما کاش، و این گردو که کاشته است یک درخت گردو شد که 50,000 گردو داره، این درخت 50,000 گردوش مال همون صاحب باغ کلاغ ورده تو باغ شما کاش. از ذره زاره معناش اینه، ولو شما قاسب هم نباشی کلاغ ها. از ذره زاره معناش اینه، یعنی مال صاحب بذره، زر مال صاحب بذره، این معناش اینه. گوش کن آقا، من گفتم دیگه قاسب کلاغ ورده، دیگه قاسب هم نبوده شما، معذارک اینجوری. این دیگه حالا آخر زمان است و دیگه دوره آخر زمان اینجوری فقه آخر. خب آقای تو بفرما. پس اینی که مرحوم عثمان کاظم این عبارت اینجوری فرمودن قیمت البذر اذا کان من ماله المزکا او المال لا زکات فیه من المعن، این قابل اشکاله، باید گفت قیمت البذر من المعن، منتها اگه بر خودش زکاتشو نداده خب او یه مسئله دیگه، او بر خودش یه حساب داره، مال هم بر خودش یه حساب داره. اون وقت او اگر 21 ها بود مثلا، فرض یه بعض 21 بوده 21، 10-1 بوده 10-1، ممکنه بعض 10-1 بوده این 21 یا به عکس. همینطور اگر چنونچه قائل به شرکت شدیم اون وقت مثلا اون نمایش هم بگم تابع اونه. پس بعض علایانه من المعنه و مستثنا هست مطلقا. خب این یه بحث. اون وقت بحث دیگه که حالا پیش میاد، مرحوم عثمان کاظم در عروه دارن المنات قیمته یوم تلفه و هو وقت الزر، که در بذر ملاک رو قیمت میگیره، اینم قیمت یوم تلف. حالا این باید ببینیم بذر که گندم بوده، گندمار که ما ریختیم تو زمین، حالا گندم محصول شده، ولن من این میتونم بردارم، من این طلبکارم، یا قیمت. خب گندم مثلیه، اگر چنانچه شما یه من گندم از من قصد کردی و طلب کردی، یه من گندم از طلبکارم. اینجا ممکنه یه کسی بگه که وقتی که گفتن مخارج رو کم بکن، اگه مخارج عینیه عینشو کم بکن، اگه قیمیه قیمتشو کم بکن. مثلا اجرت عامل هم همینطوره، اگه یه کارگری رو من بهش گفتم تو گندوم ما رو آب بده، من دهمم گندوم بهت مثلا میدم موزه، من اون خسارتی را که متحمل شدم برای این مزرعه پول که نبوده، دهمم گندوم بوده، خب از خرمن دهمم گندوم بردارم، چرا پولشو بردارم؟ بسا اون گندمی که اون وقت به اون شخص دادم یه 2 تومن بوده، حالا یه من 5 تومن شده، یا به عکس من گندم دادم گندم وردارم، این چه بکنیم اینجا؟ شما دیدید عبارت شهید در مسالک تخییر قائل شدن، عبارت این بود و عین البذر این کان من ماله المزکا، اگر از مال زکات داده بذر رو برداشته، عین البذر نگفتنتش، یعنی دهمن گندم از خرمن بردو، عینشو بردو، در صورت که مال خودت. و اگه خریدی و لوش تراهو، اگه رو خریدی تخیر بین استثناء ثمنهی و عینه، گندم پس اگر از خرمن خودت بوده و زکاتش داده، دهمن گندم تو بردو، پول مطرح نی، چون مثلیه. میتونی 10 تومن ورداری، میتونی 10 من گندم ورداری، تخیر بین استثناء ثمنه و عینه. و کذا معونت العامل مثلیه، خرج اون عاملم، به عامل اگه گفتم 10 من گندم به شما میدم موزه که مثلی بوده، اینم مخیر، میت خرمن دهمن گندم بردارم، میتونم پول دهمن گندم رو بردارم. این عبارت مسالک، که مسالک در اونجایی که نخریدی مال خودت، فرمود عینشو بردو، نگفت قیمت. و اگر چنون چه خریدی مخیری بین پول و عین. در روزه هم شهید همین عبارت رو داره، داره و من حل بذر ولشتراه اعتبر المثل. خب ظاهرش این است که شهید ثانی این تخییر رو از شهید اول گرفته، شهید اول در بیان مسئله رو داشته، لوشترا بزرن، عبارت بیانه، لوشترا بزرن فالاقرب ان المخرجه اکل ام من السمنه والقدر، او اکثر الامرین رو طلب کاری، اگه به صرفه 10 تومن پوله 10 تومن پولو بردار، اگر به صرفه 10 من گندمه 10 من گندمو بردار. یه وقت اون گندمو خریدم اون وقت گرونتر بوده حالا ارزونتره، من اون پولشو برمیدارم، یه وقت اون وقت ارزونتر بوده حالا گرونتره، گندم برمیدارم. و یحتمل و اخراج القدر خواسته، اول میفرماد اکثر الامرین از ثمن و این، بعد میفرماد و یحتمل و اخراج القدر خواسته، ممکنه شه کسی بگه نخیر فقط همون مقدار میتونی برداری، چون مثلیه و در مثلیات ترقی قیمت ملاک نی، اگر شما گندم کسی رو طلب کردی ولو گندمم ترقی، لانه مثلیون. اما لورتفعت قیمت ما بزره او انخفضت ولم یکن قد علیه فن المثل معتبرون قطعا، اگر نخریدی مال خودت بوده، از خرمن خودت بوده، زکاتشو داده، یا یکی بهت بخشیده، خلاصه پول بالاش نداده، این پولشو برد بوده، ولم یکن آوز علیه، یعنی نخریدی، اگر چنونچه گندم مال خودت بوده و قیمتش ترقی یا تنزل کرده، در اینجا میفهمد چون پول نداده اینشو میتونی برداری، فقط برای اینکه اونی که شما ریخته تو این و خرج کرده گندم بوده، مثلیه، مثل باش بردو. این است که میگه اما لور تفعت قیمت ما بزره او انخفضت ولم یکن قد آوز علیه معاوضه نبوده، پول براش نداده، مال خودت بوده. فان المثل معتبرون قطعا، پس شهید در بیان فرمودن اگر بذر را خریدی حقیقت مخیری، این که میگه اکثر الامره یعنی مخیری از این و سن. صاحب جواهر به این فرمایش های شهید اول و شهید ثانی اشکال کرده، فرموده است که فرمودی مخیری تخییر و چی نداره. عبارتش اینه، میگه که الذی یعد من معن الزرع و صاره و سببا لاتلافه این ثمن، شما اونی که تلف کرده برای این زراعت، شما که پول نپاشیدی تو این زمینا، گندم پاشیدی تو زمینا، پول ایمی کاشتی که گندم سبز نمیشد، گندم میکارن تا اونی که شما برای این زراعت خسارت کشیدی و تلف کردی گندم بوده، همونی که خرج کرده همونو باید برداری. خلاصه مثل ملاک میگی من خسارت، من بالاخره گندم رو خریدم، او پولا رو دادم، خسارت کشیدم، مسئله خسارت مطرح میکنی، خب پس پولشو وردو. ای خلاصه اتس گفت که شترمرغ بهش میگن که بپر، میگه من شترم، میگن بابه، میگه من مرغم. این صرفه خودتو میخوای ملاحظه بکنی، این درست نیست. اگه میخواییم ببینیم چی تو زمین پاشیدی اونا میخوایی بردارنی، اگه میگوی من خسارت کشیدم، خب پس خسارت دارنی، هر جا بگرده هر کدوم به صرفته، این با فقه ما جور نمیاد. این اشکالیست که صاحب جواهر به شهید اول و شهید ثانی داشته. اینجا مرحوم آقای حکیم در مستمسک خواستن توجیه کنن تخییر را، فرمودن که مراد به معونه یعنی اونی که جان بدین تا این زراعت به دست بیاد. اون وقت مقدمه غریبه داریم، مقدمه بعیدم داریم. مثلا فرض بگیرید اگر من یخ گندم اینجا بکارم، یه جور دستی یخ کنجد بخرم، بعد کنجده رو تبدیل کنم به چغنده، بعد چغندره رو تبدیل کنم به مثلا ماش، بعد ماشا رو بدم گندم بخرم. اگه یه جایی توی ده اینجوره که تا این سه چهار تو معامله رو هم نکنیم، گندم بذر من گیرم نمیاد بکارم. اینجا ما میتونیم بگیم مقدمه کشت امسال ما این بود که کنجدی بخریم و معامله کنیم با چغندر و بعد چغندر و بالاخره گندم بخریم. پس اینا همه مقدمه ای زراعت امسالمونه، و چون معنی معونه یعنی دماتی که انجام شده برای تحصیل این حاصل، کل ما یتوقف علیه تحصیل این حاصل، اینا میشن معونه. اون وقت بنابراین من میتونم الان پولی ده من چغندر بردارم، میتونم پولی ده من کنجد بردارم، میتونم پولی ده من ماش بردارم، برای که اینا همه موقع میتونم هم خود اون گندم رو بردارم، منتها اون بذری که پاشیدیم مقدمه غریبه است، اونا مقدمات بعیده است، مقدمت المقدمتون. پس بنابر این که معنی معونه یعنی مقدمه زراعت، یعنی ما یتوقف علیه الزراعه، من بعیده و غریبه داریم، اونی که مقدمه است میتونی برداری، منتها ما اینو هر دو رو نمیتونی برداری، هم پولشو هم گندمو، ولی هر دو مقدمه، جمع بین مقدمتای نمیشه، جمعش نمیشه. بخوای من یکی بلا مرجعه میگیم پس مخیری. این بیانیست که بگیم پس شما مخیری. بگیم من که میخواستم این گندم رو بکارم باید پول بدم بذر، هم او بذر مقدمش هم او پول، پس من مخیرم، هر کدوم مقدماتو میخوام انتخاب. بعد می فرمان اللهم الا ان یقال، همونطور که عبارت جواهر ظاهرش اینه که صاحب جواهر عبارت این کرد و صارف بن لعت لافه هو و عینه، بگیم معونه اونی است که تلفه به خاطر این حاصل و اونی که تلفش کردم اون جاست که پاشیدم تو این زمین، من پول که نپاشیدم تو زمین، هر مقدمه ای معونه نیست، اون مقدمه غریبه ای که خلاصه من خسارتشو کشیدم. حالا گوش کن آقا جون، اینجا اگه اینجور اجازه بفرمایید، ولی اگرم این حرفو بزنی یه متمم هم ایشون میگن داره و اون متمم اینست که ما معونه عرفیه، اگه فرض کردیم وقت حاصل دیگه که ولو این که اون وقت ارزون هم باشد مثلا، اما یه جوریست که نمیشه تهیه کرد، من در یه وقتی که خیلی گرونه مجبورم این بز رو بخرم، یه من یه تومن و یه من ده تومن مجبورم بخرم، برای این که اگه نخرم اون وقت تو دمش بکنم دکش گندم هم ارزون باشد، اما من به خاطر این امسال خسارت زیادی رو متحمل شدم، گندمه یه من یه تومن و یه من ده تومن مجبور شدم بخرم مثلا بعضی. یا مثلا یه جوریست که گندم رو بایست مثلا فرض بگیرید یه سه چهار ماه جلوتر تهیه کرد و یه جهتی یه کارای روش کرد مثلا، و اون وقت که من میخرم خیلی گندم گرونه، بعد وقتی که میخوایم کش بکنیم ارزونه، وقت که من دارم گندم رو میپاشم تو زمین یه من یه تومنه، اما من وقت مجبور بودم یه من ده تومن بخرم به خاطر یه حاصل. اینجا ما اگه به این شخص به عرف بگیم شما ورز چقدر خسارت متهم گندمش، میگه آقا بس رو یه من ده تومن، پس ولو این که شما بگی او اینی که تو زمین ریختی، ولی عرض کردیم برای تحصیل این خارج از متعارف پولی داده است خرجی کرده، مسلماً اونا رو عرف جز دونه. اینجا بعید نیست که روی همون فرمایش شهید اول و شهید ثانی دینه که ملاک خسارتیست که من متحملم و عرف همون اکثر الامرین رو اینجا حساب میکنه، ولو ما گندم میریزم تو زمین، اما اگه برای تحصیل این بذر پولی من خرج کرد، اینجا او پول زیاد رو معونه میدونه. حالا عکسش، اگر چنون چه من گندم ارزون خریدم برای کش، یه وقت گندم ارزون میخرم برای خودم، باید بریم گندم رو بکاریم اینجا، بسا ای گندم ترقی کرده عرف مساعدست با اینکه شما ترقی رو بتونی برداری، اما اگر من گندم برای بذر از دولت خریدم کیلوی 100 تومن، ولی وقتی که میام تو زمین کشت بکنم کیلوی 10 تومن فرض بکن، اینجا چون از دولت به عنوان کشت من خریدم، ولی مال من به عنوان کشت کیلو ارزون خریدم، وقتی که میام بپاشم تو زمین ولی کیلوی 10 تومنم میارزه، اما عرف اون خسارتی را که حکم میکنه من اینجا متحمل شدم همون کیلوی 100 تومنه، که اون وقتی که من میخرم این بذر ارزون و وقتی که میریزم تو زمین گرون شده، این نحوی خرید و بسا عرف فرق بذاره. اگه برای این دیگه ای ترقی کرده مال زراعت به تو مربوط نی، اگه مال خودت خریدی بعد بنا شد بریزی تو زمین، عرف او قیمت بالا هم وقت که میرزی تو زمین، این خلاصه نمیتونیم بگیم اکثر الامرین مطلق، نمیتونیم بگیم مطلقا خود این، نحوه خرید فرق میکنه، قصد فرق میکنه، جوری که عرف ببینیم چی قضاوت میکنه، در بعض جا اکثر الامرین قائل نی، باید ببینیم عرف کدام یک از اینا رو من متحمل خسارت شدم برای این حاصل و موارد مختلفه. حالا اینی که عربت الوسقا مرحوم اصفهان کاظم میفرماد ول منات قیمته یوم تلفه و هو وقت الزرع، که اصلا از اول قیمت رو مطرح میکنه، اصلا مسئله این رو مطرح نمیکنه، این ظاهرا درست نیست. برای اینکه دم همونطور که شهید در بیان فرمود، اگه نخریدم و مال خودم بوده اینجا دیگه مسئله پولش ترقی و تنزل کرده ملاک نیست، ملاک اینه، این اون وقتی که پاشیدی تو زمین هرچی قیمتش بوده اون وقت این طلبکاری شما، چون مثلیه. و اگر چنون چه خریده باشم اون وقت در بعض جا اکثر الامرن میشه، در بعض جا این میشه. پس این که به زرس این که به زرس نه نگفتم قیمت، من میگم این. ببینید این که مرحوم به اطلاق میفرماد قیمت یوم تلف علی این پیش ایشو رهنی، این ظاهرا درست نیست. برای اینکه گندم مثلیه، در عرفیه، یه امر عرفیه است دیگه. بله من نه عرف اینجور نمیگه، عرف اینجور نمیگه، میگه دامن گندم، میگه دامن گندم ریخت، میگه دامن گندم ریختی تو زمین، دامن گندم تو بعد رو برو. گفت مخبر اونی که خرج کردی چیه، اونی که تو تلف کردی، اونی که تو خسارتش، دامن گندم ریختی تو زمین. این با دایر مدار اینه، ببین یه وقت ریختم تو زمین هم عرف، چون مثلیه میگم همین گندم تو تلف کرده طلبکاری. یه وقت گندم رو خریدم، اگر به قیمت گرونتر خریدم و ناچار بودم برا زراعت به قیمت گرونتر بخرم، اون گرونتر رو عرف میگه مخارج زراعته. اگر چنون چه به عکس ارزونتر خریدم و گرونتر شده، اگه برا خودم خریدم، اینجا اون وقت عرف میگه اینو تو طلب کاری. اگر برا زراعت خریدم عرف میگه همون پولو طلب کاری، ترقیشو طلب کار نیستی. خلاصه موارد مختلفه. این که مرحوم اصفهان کاظم از اول مسئله قیمت رو مطرح کردن این دلیلی نداره، مگر این که فرمایشیشون عرف در باب زمانات مسئله مثل قیمت قائله. در این جهان عرف قیمت حساب میکنه، در حقیقت گندم تلف شده به عنوانی که پولن، چون قصدم استنماعه، کسی که قصدش استنماعه علیه مثل پیشش مطرحه، پول پیشش مطرحه، معلومی عرفی همچه حکمی بکنه. این بسیست به این که عرف خلاصه بگه چی چی شما خسارت متحمل شدی، اون خسارتی که متحمل شدی اونو برداری، آیا اون ملاک میگیرد یا قیمتو. صلی الله علی محمد و آله.